مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
توپو تور، بر اساس بخش‌هایی از زندگی بسکتبالیست شهید صمد اقدمی، نویسنده سیمین بنایی، سردبیر شهلا دباغی، بازیگران مجید سهرابی، بهادر ابراهیمی، مهدی نمینی مقدم، حمید یزدانی، شهریار همزیان، مریم باقری، ماکان رضایی پور، سعید سلطانی، محمد رضا علی. کارگردان سعیده فرزی. گوینده بهناز بستاندوست. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت پایانی.
همراهان گرامی سلام. در قسمت‌های گذشته شنیدید صمد اقدمی، بسکتبالیستی که برای تیم ملی انتخاب شده، سال 54 به مسابقات ملی رفته، اما با شروع شلوغی‌های انقلاب مسابقات لغو شده و صمد به سربازی میره. صمد در درگیری‌ها در بین افراد دستگیر شده دوستش علی رو می‌بینه و با فراری دادن علی و عده‌ای از مردم، صمد به درد سر می‌افته. از پادگان فرار میکنه و در خونه مربی سابق خودش آقای عطایی پناه میگیره. عزیزان، حالا با هم آخرین قسمت از این سریال رو میشنویم.
اون روز خیلی ترسیده بودم.
من چی ترسیده بودی؟
درس که نه، خیلی نگران بودم. میدونستم راحت ازت نمیگذرم.
این گروبانه فکرشم نمیکرد من همه رو فراری داده باشم.
همون طور که گفته بودی زخمی ها رو بردیم توی اون خونه. صابخونه یه پیر زنه ای بود، گفت همه تون فرا کنید و برید، بعدم بیا زخمی ها رو ببرید. من مراقب زخمی ها هستم.
بعد تونستیم فرا کنیم؟
آره، یه سری ها رو سر چهارراه بعدی گیر انداختم. سر تموم چهارراه نیرو گذاشته بودن. اونجا دیگه صمد اقدمی نبود به دادمون برسه داداش. خلاصه من از کوچه پس کوچه ها فرار کردم. هر خونه ای که درش باز بود می رفتم. داخل کمی صبر می کردیم، دوباره می زدیم بیرون.
خیلی خوب دل و جرأتی داری علی. بچگی همینطوری با دل و جرأت بودی.
اتفاقا دل و جرأت تو داشتی که اون همه آدم رو یک جا فراری دادی. دمت گرم.
یه سری زن و دخترم باهاتون بودن، درسته؟
آره، من چند نفر دیگه اونا رو گذاشتیم توی خونه. گفتین که بعد به خانواده‌هاشون خبر بدیم بیان دنبالشون، ولی خودم باز از اون خونه زدم بیرون. سرتو درد نیارم، از دستشون فرار کردم.
رضا میگفت بازم دستگیر شدی؟
آره، تو یکی از تظاهرات ها گاز اشک‌آور زده بودن. داشتم کور میشدم، جایی رم نمیدیدم که نفهمیدم چطوری من انداختن توی ماشین.
کجا بردنه؟
همه رو بردن یه بازداشتگاهی. فکر کن 50 نفر انداخته بودن توی اتاق 20 متری. نه هوا داشتیم، نه جا برای نشستن، همه ایستاده بودیم. 24 ساعت همینطوری بودیم، هیچ کس نمی اومد حتی یه چیک آب دستمون بده.
بی‌انصافا. خادم با زندانی اینجوری برخورد میکنه؟ ما تو بازداشتگاه سربازخونه وضعمون بهتر بود، باز حداقل همگی سرباز بودیم، یه غذای آشخوری برامون می آوردن.
شنیده بودم تو بازداشتگاه سربازخونه هم پر شده از زندانی.
ما که فرار کردیم.
تو بعد از فرار کجا رفتی؟
خونه های عطایی بودم تا اینکه بالاخره تموم شد و اومدیم بیرون.
منم بعد از پیروزی انقلاب آزاد شدم، ولی من خیلی تو زندان نبودم. آدم بود که چند سال توی زندان بود، من در مقابل اونا خیلی اون تو نموندم.
خانوادت خبر داشتن؟
بنده خدا آقا جونم در به در داشت دنبالم میگشت، از این زندان به اون زندان. من به یکی از زندانیا که قرار بود آزاد بشه آدرس تلفنمو دادم.
خب
اونم اومد و با مادرم اینا تماس گرفت و جای منو خبر داد. ببینم تو چی؟ منزل آقای عطایی چطور بود؟
بنده خدا خیلی از من پذیرایی کردن، خجالت زده شده بودم. یه طوری شد که میخواستم هفته اول از خونهشون بزنم بیرون. خدا بس که محبت داشتن اینا.
کجا بودی؟
من تو بهار خوابشون. همه چی هم داشت، تازه یه کتاب خونم داشت پر از کتاب.
بابا دیگه چی میخواستی از این بهتر؟
تو مدت همش در حال خوندن کتاب بودن.
چه کتابایی داشت؟
من کتاب ورزشی داشتم، کتابای دیگه. منم شروع کردم اول از کتابای ورزشی تا رسیدم به کتابای دیگه.
فکر کنم الان در حد یه مربی کتاب خونده باشی.
نه بابا در اون حد نیستم.
ببینم صمد چقدر سربازیت مونده؟
چیزی نمونده. من گفتم مرخصیم داره تموم میشه، نمیشه بدون دیدن تو برم.
قربونت صمد جون. ببینم قراره بعد از خدمت چیکار کنی.
راستشو بخوای آقای گوهرخانی مسئول اداره تربیت بدنی برام نامه داده.
بابا دیگه چی از این بهتر؟
قرار شده تو اداره تربیت بدنی کار کنم. خوش
به حاله. من که هنوزم در خم یک کوچه.
تو که دانشگاه میرفتی بعد قبول شده بودی؟
حالا الان که دانشگاه بسته است.
یادم حرف از معلمی میزدی، تو مگه قرار نبود معلم بشی؟ چرا نمیری دنبالش؟
راستش رفتم.
پس دیگه باید بگیم آقا معلم؟
حالا که هنوز تموم نشده.
نه الان دیگه آقا معلمی تو.
حالا خودم دوست دارم همین روستای اطراف تبریز باشم، دوست دارم برم ماسالو.
اونجا روستای پدر منه، من خیلی اونجا خاطره دارم. اگه رفتی اونجا بگو منم بیام.
حتما بیا. میگم راستی از رضا خبر نداری؟
والا رضا رو که تازگی دیدم، یادش بخیر آخرین باری که با هم بسکتبال بازی کردیم
آخه
تمرینای مقدماتی بازی‌های آسیایی بود که هیچ وقت نشد بریم. آره بعدش هممون رفتیم خدمت، من و رضا و حسین.
فکر کنم رضا هم داره توی اداره تربیت بدنی استخدام میشه.
جدی؟
آره
خیلی خوب میشه که با هم دیگه یه جایی.
با هم دیگه بیاد ماسالو.
تو انگار خیلی مطمئنی اونجا میافتی.
احتمالش خب خیلی زیاده.
ایشالله. خب علی جان من خوشحال شدم.
چی؟
دیگه برم دیگه.
بابا کجا بری؟ بعد از این همه مدت دیدمت، مگه میذارم باید شام بمونی؟
حالا باشه یه وقت دیگه. از خدمت که برگشتم میام مثلا هم شام میمونم هم نهار، اصلا یه جوری پیشت میمونم که خودت بیرونم کنی.
من تو رو هیچ وقت بیرون نمی کنم داداش.
دست درد نکنه. طبق معمول قرابی های مامانت عالی بود.
موشه جونه گوارات.
ای بابا تموم شو
سمن. چرا اینقدر معطل میکردی؟
من خیلی وقت بود تمرین نداشتم رضا.
خب منم همینطور،
باید هر روز بیام تمرین.
مگه تو میتونی بیای؟
چرا نتونم؟
مگه خبر نداری برات قرارداد نوشتن؟
چرا بابا قراردادم رو دیدم.
چی نوشته بودن؟
قرارداد خرید خدمات نوشته بود آقای صمد اقدمی به شماره شناسنامه 1298 صادر از تبریز متولد 1336 با پست کارگر روزمزد تأسیسات ساختمانی اداره کل.
مستقیم تحت نظر اداره کل تربیت بدنی هستی دیگه.
آره این مسابقات قراره کی شروع بشه؟
یه سری مسابقه مقدماتی داریم. ببینم برای کارت مشکل پیش نمیاد یا بخوایم اردوی دو هفته‌ای بریم؟
نگران نباش، خود آقای گوهرخانی بهم گفت باید تو تیم فعالیت کنم.
دو تا پسرش هم برای بسکتبال خوبن، بابک و سیامک میگن.
آره هیکلای خوبی دارن، قدشون هم بلنده.
تو از عملکرد مربی جدید راضی هستی؟
والا بد نیست،
اما من میگم هیچ کس آقای عطایی نمیشه.
نمیدونم چرا آقای عطایی نمیاد.
شاید فکر میکنه چون ما قبلا توی تیم ملی بودیم نباید بیاد.
نه من اینجوری فکر نمیکنم.
وای دوباره بازی، چقدر تمرین میده.
بدنامون آماده نیست، باید بدنمون آماده کنیم. حسین کجاست؟
نمیدونم، فکر کنم مربی از دست حسین عصبانی بشه که برای چی نیومده.
گفته بود حتما میاد، چرا دیر کرده خدا میدونه.
همیشه هم یه بهونه ای داره.
نه این هفته همش به موقع اومد.
یا برفرس
چی بود؟ این صده چی بود؟
هنگاری ساختمون ترکید.
نه را بیرون رضا، صبر کن، اینم یه انفجار بود، شاید دوباره بمبگذاری کردن.
شاید اینجا هم بمبگذاری کرده باشن. بیا بریم بیرون، بیا. نمیدونی همه دارم میرم بیرون. بیا بریم سمت خودو.
باشه حسین بیا اینجا. حسین چی شده؟
این صده انفجار چی بود؟ خبری شده؟
بمبگذاری بود؟
نه صدام عراق.
چی داری میگی صدام چی؟
عراق به ایران حمله کرده.
چی؟
بریم بیرون بچه ها، فرودگاه تبریز هم زدن.
وای
معلوم نیست این صدام چی تو سرش داره که دو سال داره می جنگه.
این جنگ قراره کی تموم بشه؟
بویوک داره برمیگرده ایران.
بویوک؟
آره بویوک، پسر آی توحیدی، همونی که پزشکی خونده.
برمیگرده ایران؟
آره گفته وقتی کشورم به من نیاز داره من باید برگردم، میخواد بره جبهه.
مسعود یه روز میگفت بیمارستان پر از مجروح. چند روز بود که خونه نرفته، میگفت یه تعداد از مجروحا پلاک نداشتن. اونایی که شهید شده بودن و فرستادن تهران برای شناسایی، فقط میدونن توی کدوم گردان بودن. همین
چشم انتظاری خیلی داریم. یاد همون موقعی افتادم که نمیدونستیم صمد کجاست.
حالا آقاجون خیلی سخت بود.
میگم صمد کجا مونده؟
نمیدونم، یه چند شبی هست که دیر میاد. میگفت کارهای ناتموم زیاد دارم، باید کارامو تموم کنم.
مگه کارم تمومی داره؟ هر روز همینه
آقا جون. سمت یه جوری شده، یه هفته است مدام شبا دیر میاد، همش تو فکره.
از وقتی علی اومد اینجا براش خدافیزی کرد و رفت چه به همینطوری شده. مدام میگه علی خیلی شجاعه.
راستی مامان کجاست؟
حالا نادیا خانم دوباره بعد شده، از عصر رفته پیش نادیا خانم.
تا حرفتون رو زدیم اومدیم ماما.
سلام
زهرا خانم، چیزی شده؟
ماما چی شده؟
احمد پشو برو برای مادرت یه لیوان آب بیار.
باشه چشم.
زهرا چی شده؟ نادیا خانم بهتره؟
نه.
یعنی چی؟
تموم کرد.
ای بابا، آخ که
تازه تموم کرد. آقای دیمقانی از ظهر یه دکتر خبر کرده بود، بالای سرش بود، از دوستاشون. نادیا خانم دیگه نمیتونست حرف بزنه، همینجوری خیره شده بود تو چشمای من. ای خدا، همینجوری خیره نگاه میکرد.
چی شد؟ نادیا خانم فوت کرد.
نمیدونی احمد چه نگاهی به در کرد. انگار منتظر بود.
مگه پسرهاش نیومده بوده؟
پسر کوچیکش نتونسته بود بیاد. لعنت به این زندگی.
بهتره بریم با آقای دلمقانی تصدیق.
مامان جان اینو بخور. از چرا هیچ سر و صدایی از خونهشون بلند نشد؟
کسی خونهشون نبود. چند روز بود همه خواهرای آقای دلمقانی خونهشون بودن. یه امروز همه رفته بودن خونه هاشون و کسی نبود. نباید اینجوری میشد. منم گفتم برم مریضه بهش رسیدگی کنم. آقای دلمقانی خودش میدونست چه خبره، میدونست که دکترها جوابش کردن.
الان کاری ندارن؟ کمکی چیزی نمیخواد؟
نمیدونم. آقای دلمقانی گفتن نمیخواد سر و صدا بشه. این همه مردم جوانشون شهید میشن و سر و صدا نمی کنن. بذارید آروم همه چی پیش بره. ماشین خبر کردن که نادیا خانم رو ببرن قصر خونه.
بنده خدا، خدا رحمتش کنه، خیلی خانم خوبی بود. چقدر به من و صمد لطف داشت.
هر وقت صمد میخواست توی ورزش پیشرفت کنه، نادیا خانم تشویقش میکرد. خدا رحمتش کنه.
انگار صمد اومد آقا جون بشه این نادیا خانم فوت کرده.
آره بعدش میریم با آقای دلمقانی تصدیق کنیم.
مامان جون اینجوری نکن دیگه، ما که میدونستیم نادیا خانم مریضه.
آقا چجوری به صمد بگی؟
زهرا خانم، خب صمدم میدونست نادیا خانم مریضه دیگه، ناراحتی نداره.
بابا نادیا خانمو نمیگم که.
پس چی شده؟
سر ظهر یه خبر دیگه شنیدم، منتها پیش نادیا خانم بودم به روی خودم نیاوردم. دلم داره آتیش میگیره.
مگه چی شده؟
علی چی شده؟
خبر شهادتش آوردن. چجوری آخه به صمد بگم اینو؟
کجا شهید شده؟ کی؟
نمیدونم، یکی از آشناهاش اومد و خبر آورد.
صمد داره میاد، صبر کنیم بشینه بعد بهش بگیم. به هر حال رفیقش بوده.
سلام.
علیکم سلام صمد جان. بیا بشین بابا جون، بیا اینجا.
بیا مادر، بیا.
خسته نباشی صمد جان.
ممنون.
چه خبر صمد؟ خسته نباشی بابا جون. احمد میگه یه هفته از کارت زیاد شده.
بله کارم زیاد بود، یه سری کارهای ناتموم داشتم که باید تموم میکردم.
کار که همیشه هست صمد، خودتا خسته نکن.
باید کارمو تموم کنم که بتونم برم.
بری؟ کجا بری؟
من تصمیم گرفتم برم جبهه.
جبهه؟
مادر من میدونم علی شهید شده.
تو به خاطر این موضوع میخوای بری صمد؟
من قبل از شهادت علی این تصمیمو داشتم. رضا و حسینم با من میان. خیلی وقته که برای اداره ناممو نوشتم. این هفتم دارم کارامو تموم میکنم که اعزام بشم.
کجا؟
میخوام برم خونه علینا، امشب همه بچه ها اونجا.
صبر کن منم میام صمد. صبر کن. مامان جان چرا خودتو تو این گرما به زحمت میندازی؟ حالا من شربت نخورم چی میشه؟
بخور مادر، هوا گرمه، آتش میکنی. شربت آلبالو برات درست کردم.
دست درد نکنم، امروز اومدم ببرم تو دکتر. یه دکتر خوب اومده تبریز، برات وقت گرفتم ببرم.
این قلب دیگه درست بشه نیست احمد جان.
حرفا چیه؟
من فقط تا آخر امسال مهمون شما.
این چه حرفیه مامان جان؟
اما میخوام سر پا بمونم.
این درسته، شما باید سر پا بمونی. مثل هر سال عید فرش صمد رو پهن کنی، هفت‌سین تو روش بچینی. ببین راضی هم دیگه داره پا به ما میشه. تو باید بری دکتر بهتر بشی بتونی نوه جدید تو ببینی.
من دارم تلاشم رو میکنم که دوباره صمد رو ببینم. تو هم شنیدی مادر؟
چیو؟
اعلام کردن و سرا دارم بر میکردن. گفتن تا شهریور امسال همه رو گروه گروه میفرستن.
خب به سلامتی، انشاءالله بر میگردم.
شاید صمد منم برگردش.
لا اله الا الله، مادر من صمد شهید شده.
کی گفته شهید شده؟ اصلا کی دیده که صمد من شهید شده باشه ها؟
ببین مامان جان، شما هی با خودت میشینی کنج این خونه فکر و خیال میکنی.
کدوم فکر و خیال؟ همون روزی که اومدن و گفتن صمد شهید شده، من گفتم براش مراسم نگیرین، صمد من بر میگرد.
همه دوستاش دیدن که صمد زخمی شده.
بله گفتن، صدای ناله هاشم شنیدم، اما ندیدن که شهید شده باشه.
مامان اونجا تله انفجاری بود، صمد پاش توی تله انفجاری گیر کرده بود، رضا و حسین باهاش بودن.
رضا خودش گفت صدای کمک خواستن صمد رو شنیده.
بعد از 8 سال این حرفای تکراری رو دوباره میزنیم که چی بشه مامان جون؟ خودت بهتر میدونی حسین و رضا بارها به من گفتن نمیشد برگردن و صمد رو نجات بدن. اونجا مینگذاری شده بود، اگه به صمد کمک میکردن خودشون هم شهید میشدن. حمله شده بود، نمیشد برگردن.
اما اگه صمد بود برمیگشت و بهشون کمک میکرد.
قرار شد دیگه این حرفو نزنی ها. به خدا با همین فکرا خودتو مریض کردی. دکتر میگه فشار عصبی قلبتو داغون میکنه مامان.
شاید پیداش کرده باشن. توی تلویزیون شنیدم میگفتن اسرای مجرورم جمع کرد.
دیدی که اسم صمد توی هیچ اردوگاهی نبود.
خب اگه صمد من شهید شده پس چرا نمیارنش؟ ها؟
توی خاک عراق بوده. رضا و حسین میدونن کجاست ولی نمیشه. رضا شنیده که صمد گفته میخوام برم پرتاب 3 امتیازی ما بزنم و برگردم.
من دیگه عمرم قد نمیده صمدم رو ببینم. این آخرین بهار زندگی.
چه حرفیه میزنی مامان جون؟ شاید بالاخره یه روزی پیکر صمد رو بیارم همینجا. ببینم قوطی قرصات کجاست مامان؟
نمیدونم کجا گذاشتمش. نمیدونم.
مگه نمیخوریش؟
چرا؟ بعضی وقتا میخورم.
بعضی وقتا. خیلی خوب، بذار چادرتو بیارم، امشب بریم خونه ما. بچه هم خوشحال میشن شما رو ببینم. شما هم روحیت عوض میشه.
من جایی نمیام احمد.
با
احمد جان اصلا بی خود و بی جهت برای من وقت دکترم نه.
مامان جون این چه حرفیه؟ اه بس من برم چادرتو بیارم که بریم.
من نمیام.
گوش بده بذار.
کی با تماس گرفت؟
داود آج سالم با هم تماس گرفت. پرسید تو حسین توی ولفجر یک با صمد بودی؟
تو مطمئنی توی همون نقطه‌ای که گفته بودی دنبال صمد بودن؟
با من تماس گرفتن به هم اینجوری گفتن. گفتن میدون مینگذاری پاک شده، تمام شهده رو از اونجا آوردن. از اونجایی که من تو شب عملیات و تو لحظه آخر با صمد بودیم گفتن بیایم برای شناسایی.
25 سال گذشته رضا، چطوری میخوام شناساییش کنیم؟ اصلا مگه بعد از 25 سال چیزی هم مونده که بشه شناسایی کرد؟
شاید بشه. آقا داوود میگفت میشه شناساییش کنیم.
یادم شب قبل از عملیات گرمکن نارنجی تیم ملی رو زیر گرمکنش پوشیده بود. یادته؟
آره و یادم. وقتی داوود زنگ زد منم همینو بهش گفتم.
از بین این همه شهید ما چطوری باید تشخیص بدیم صمد کدومه؟ اونم بعد از 25 سال. بهتر نبود به آقا محمود یا احمد آقا خبر میدادیم بیان برای شناسایی؟
داوود گفت اول شما که باش بودیم بیاین، اگه ما نتونیم شناسایی کنیم به خانوادش خبر میدن. ای بابا بنده خدا زهر خانم که 17 سال فوت کرده، آقای اقدمی هم که قبلی رو کسی نمونده.
چی بگم؟ کاش یه نشونهی باشه که بتونیم صمد رو شناسایی کنیم.
ای بابا
توی این 25 سال همش خواب صمد رو میبینم با همون گرمکن تیم ملی.
یا
بیایید بچه ها از این طرف.
بیا بریم بفرمون.
همینه، اجازه بدین روی تابوتو بردارم.
آقا داوود ما چطوری باید تشخیص بدیم؟
رضا نگاه کن برادر من، نگاه کن ببین خودشه،
خودشه. این صمد اقدمی، این همون کاپشن تیم ملی بسکتبالی که شب عملیات تنش بود، کاپشن نارنجی بود.
بعد از 25 سال رنگش زرد شده، درسته؟ منم به خاطر همین گفتم شماها بیای، حد میزدم خودش باشه.
خودشه داوود، خودشه. این صمده، صمد جان، شرمنده‌ام به خدا. خوش اومدی صمد.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شرح عاشقی،
کارگردان امیر زنده‌دلان، تهیه کننده حمید رضا مظفری.
این داستان نثر.
محسن سال 1331 توی تهران به دنیا اومد. هر دو اصالتاً اهل تهران بودیم و از طریق زنمون برای ازدواج به هم معرفی شدیم. محسن پسری مذهبی و انقلابی بود. سال 56 که کم کم صدای تظاهرات مردم تو کوچه و خیابونای شهرها شنیده می شد با هم ازدواج کردیم. محسن کارمند وزارت کار بود و من دانش آموز دبیرستان بودم.